Ya suyo. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز شبکه افق سلام، شب سرد زمستونیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. روز گذشته مصادف بود با 22 بهمن ماه، جشن پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور پرشور شما عزیزان به رخ جهانیان کشیده شد. این حضور بیشک جای تقدیر داره. امشب جهانارای دیگر رو تقدیم نگاه های شما خوبان میکنیم، با ما همراه باشید. با جهان‌آرای دیگر در خدمت شما هستیم. امیدوارم که روز اول هفته رو تا کنون خیلی خوب سپری کرده باشید. این ایام مصادف شده با شهادت یکی از شخصیت‌های برجسته حزب الله لبنان، شهید حاج رضوان. شهید حاج رضوان یا شهید عماد مقنیه یکی از فرماندهان برجسته حزب الله لبنان بود که طی یک عملیات تروریستی در شهر دمشق به شهادت رسید. ایشون نقش بسیار برجسته و مهمی در مبارزه با رژیم صهیونیستی داشتند. امشب در برنامه جهان‌آرا قراره ابعاد شخصیتی و زندگی مبارزاتی این شهید بزرگوار رو مورد بررسی قرار بدیم. اما پیش از اینکه مهمانان گرامی حاضر در برنامه رو خدمتتون معرفی کنم، راه‌های تعامل و ارتباط با جهان‌آرا رو خدمتتون عرض می‌کنم. سامانه 100037 برنامه جهان‌آرا آماده است تا پیام‌های شما عزیزان رو دریافت کنه و آدرس جهان‌آرا افق تیوی رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و از مطالب ما بهره مند بشید. اما امشب دو مهمان عزیز در استودیو جهان‌آرا حضور دارند. جناب آقای انیس نقاش، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب حاج سعید قاسمی که یکی از فعالان فرهنگی معروف کشورمون هستند. بیش از این همکار خوبم جناب آقای یامین‌پور رو منتظر نمی‌ذارم تا شاهد گفتگو امشب باشیم. آقا سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه. ایام فاطمیه رو هم تسلیت عرض می‌کنم. در روزها و ایام خاصی قرار داریم. دیروز سالگرد شهادت دو سردار رشید اسلام، شهید ابراهیم هادی و شهید محمود وند بود. امروز و فردا هم سالگرد شهادت دو سردار دیگر، دو سردار نام‌آور، شهید حسن شاطری و شهید حاج رضوان یا عماد مقنی است. از بین این همه سردار بزرگ و نام‌های بلند و باشکوه، امشب رو اختصاص دادیم به بررسی ابعاد شخصیتی شهید حاج رضوان یا عماد مقنیه که بیشک طی چند ده سال اخیر یکی از سرشناس‌ترین نیروهای زبده امنیتی و عملیاتی و جهادی انقلاب اسلامی در صحنه بین الملل بوده. پیش از معرفی حضوری مهمانان عزیز، این در واقع این معرفی رو از طریق یک بخشی که آماده شده خدمت شما انجام میدیم و بعد گفتگوی حضوری رو خدمتیشون آغاز خواهم کرد. این معرفی که در این بخش کوتاه دیدید یک معرفی رسمی و کم حاشیه از دو مهمان عزیز امشب ما بود، ولی آنها که بیشتر در مورد این دو مهمان میدونند میدونند که درباره این دو نفر صفحات زیادی مطلب وجود داره، صفحات جذاب و جالبی وجود داره. جناب آقای انیس نقاش رو ما به عنوان تحلیلگر سیاسی معرفی کردیم، در حالی که برای رسانه‌های جهان به خصوص رسانه‌های جهان عرب چهره سرشناس و شناخته شده است و عملیات‌های بسیاری به پای او نوشته شده، بعضی‌هاش واقعاً کاریشون بوده، بعضی‌هاش هم به پای ایشون نوشته شده که اگر یک جستجوی کوتاهی در اینترنت انجام بدید شگفت زده خواهید شد از کارهایی که به دست این شخصیت انجام شده. همچنین جناب سردار شهید قاسمی رو هم بسیاری از بینندگان عزیز میشناسن، عزیز دل ما، از زمانی که شهید سید مرتضی آوینی اون مستند معروف آقا سعید رو در مورد عملیات مرصاد ساختن، همگان ایشون رو به اسم آقا سعید میشناسند، چهره محبوب و فعال فرهنگی که با صراحت بیان و صراحت قلم شناخته میشه. خیلی خوش آمدید جناب آقای نقاش، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم. اولا تبریک عرض میکنم به صدا بهمن برای ملت ایران. این انقلاب بزرگی که اثرش حتما فقط به ایرانی ها مختص نبود، اثرش جهانی و هنوز تا امروز تمام نشده، هر روز بهتر قدرتمندتر و اثرش مشهود تو کل دنیا انشاءالله. مخصوصا تو این تظاهرات اخیر مردم ایران نشون داده که بغرم از سالها به سالها هنوز به این روحیه آمده است و از تهدیدات و فشارهای خارجی اصلا هیچی اثر نشده.
خیلی متشکرم آقای قاسمی، شب شما بخیر، در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا فاطمه زهرا یا سیدت نساء العالمین و سلام علیک یا روح الله ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و السلام علیک لجمیع شهداونا. تشکر از مردم عزیز به خاطر حماسه‌ای که دیروز آفریدند و الحق و الانصاف مشت محکمی به دهن یاوه‌گویان و مستکبرین زدند و همینقدر کفایت میکنه دیگه.
خیلی متشکرم، قبول زحمت کردین، تشریف آوردید. شهید حاج رضوان یا شهید عماد مغنیه، که البته این اسم عماد مغنیه عمدتاً بعد از شهادت ایشون رونمایی شد از این اسم، بیشتر در لبنان و بین همرزمانشون اسم حاج رضوان شناخته میشن، رازهایی داره زندگی ایشون که عمدتاً برملا نشده و بخشیش برملا نمیتونه بشه و نخواهد شد، چون همچنان ثمرات عملیات ها و کارهای ایشون ادامه داره و بخشی از ماجرای امروز منطقه رو بیشک باید سرنخش رو در کارهایی که حاج رضوان انجام داده جستجو کرد. آقای انیس نقاش سالیان درازی با حاج رضوان عماد مغنیه بودند، کارهای زیادی کردن، نمیدونم تصمیم دارن از کدوم کارهاشون رونمایی بکنن، آیا حرفای نگفته رو بالاخره امشب بخششو میزنن یا نه، بنده اطلاع ندارم. حالا با ایشون شروع میکنیم اگر آقای قاسمی اجازه بدن. راجع به شهید عماد مغنیه، شهید حاج رضوان، پوستر و عکس زیاده بعد از شهادتشون، ولی کمتر کسی درباره شخصیت ایشون سخن گفته، چون شخصیت ایشون یک شخصیت پنهان بوده، یک شخصیت پشت پرده بوده، کمتر کسی به ایشون دسترسی داشته و این شانس ماست که امشب شما در برنامه جهان آرا هستید، از جمله کسانی، از جمله معدود کسانی که با حاج رضوان بودید و نه فقط بودن بزمی و دوره همی، بلکه بودن در قالب مأموریت هایی که در واقع حاج رضوان داشته. از ایشون برای ما بگید یک مقدمه ای از این که ما با چه شخصیتی مواجهیم.
والله من بدایتاً نمیتونم واجب حجمت صحبت کنم بدون واجب مدارش باید بگم. به خاطر احساس من از اول تا شهادتش که حج عماد من به عربی میگم منظور بود، نظر یعنی کسی نظر کردی که این بچه باید راه ائمه و راه پیامبرها باید طی کنه. به خاطر مادرش وقتی خودش هنوز جوان بود، سالش 12-13 سال، آوردمش تو مسجد پیش آقای سید فضل الله و گفت من نمیخواد پسرم منحرف میشه. به خاطر اون زمان خیلی افکار متعدد داشتی تو لبنان و از این مسائل، میخواد تربیتش میکنم تو مسائل اسلامی و دینی. بعدا خودشون یه روز وقتی اومد اولین بار بهشون ملاقات کردم، اون زمان لبنان تو جنگ داخلی بود و اومد یک نفر به من معرفی کردی، نفر جوان سنش 15 سال 16 سال، هنوز اینطوری گفت خجول مؤدب، اینطوری خودش معرفی کردی. من یک روح مؤمن هستم و این زمان وقتی شما میگی مؤمن هستم یعنی خارج از معادله، همشون یا ناسیونالیست یا مارکسیست، چیزی اصلا جو ایمان نبود تو لبنان. مؤمن هستم و میخواد یاد میگرم مسائل نظامیه، به خاطر معلوم نیست آینده مثلا مردم من فامیلی من همش تو قطر باشه. من گفتم مسئله نداره، مؤمن یا غیر از مؤمن، من هر کسی میاد پیش من تو سازمان الفتح بودم و بهشون آموزش میدم به شرطی که این آموزش علیه اسرائیل باید باشه، یعنی من آموزش برای آموزش فقط نیست. انتونی گفت نه من این نظرم اینه. خب این آدم مؤدب و مهذب برای من جذاب بود که فرق به این جوانهایی که میاد مثلا نه عقیده داره نه هیچ مثلا از اول. زمانی که رفتم تو بادگان و اونجا درس میدادم بهشون، رغم از کسی نیست، خیلی جوانتر از بقیه، خیلی جدیتر از بقیه، یعنی همشی میاد که میگم خودش جداش میکردی. بعدم وقتی استراحت دوستانشون که همه این گروه های مؤمنین به هم جمع میکنی مجددا مطالعه میکردی و فهمیدم که این آقای پسر یک روز رهبر میشه، یعنی اصلا مسئول یک گروه، خیلی مسئولیت میتونی و تأثیرش برای رفقایش خیلی اثر داشته و ادامه کردی. لیکن بعدا یک چیز دیگه پیدا کردم تو حج عماد، یک روحیه شادی، اصلا تو هر بدترین شرایط یک روحیه شادی. وقتی مثلا اولین لحظه ملاقات میکنیم قبل از ورودی به مسائل جدی باید یک چند تا قصه مثلا تعریف کنی از این چیزایی که میخندی استراحت میکنی، بعدم مسائل مذهبی سال بعدم وارد میکنم تو. و این خیلی مهمه که آدم مثلا یک سکینه داره، اصلا زیر فشار نیست و هم به اعتقاداتشان بعدم وارد عملیاتی میکنی، نه مثلا احساس میکنی که نه خیلی زیر فشار و اعصابشون خورده مثل بعض از آقایون، اصلا نمیتونی تصمیماتشون خوب یاد بگیری. یک مسئله سوم که این خودشون بالا نگاه میکنی، آینده نگاه میکنی، یعنی فقط روز به روز نگاه نمیکردی، لذا خیلی تلاش کردی برای بحث مسائل استراتژیک، بحث مسائل آینده. امروز این کار کردم دیگه کافی نیست، برای فردا باید چی تهیه میکنم. رهبریت به نظر من اینه، کسی اینطوری روحیه داره، تفکرشون اینطوری رهبریت برایشون ایجاد میکنه و بقیه دنبالشون میاد. و این ثابت شده که رغم از سنشون و جوانه که بودی خودش اصلا خیلی مسائل طی کردی و بعد از جنرال ها عرب مثلا میگم اصلا نتونستی به این سطح باید برسی. و این نه فقط من میگم، دشمن من که میگه و اعتراف کردی که الحمدلله به این رسیده و الان یک ذخیره خیلی بزرگه تاریخ خودشون و زندگیش خودشون از لحاظ به عنوان نمونه برای جوانان من، نمونه برای مبارزین من، برای مجاهدین من و هم نمونه برای نظامی های من و نظام های کشوری دیگه. قدر الان چیزی خودشون که طراحی کردیم من مطمئنم تو مدارس بین المللی نظامی تدریس میده و خیلی معرفی شده.
آقای قاسم، دو تا نکته در صحبت های آقای نقاش بود، این دو تا رو میخوام از شما هم بپرسم. یکی رفتار شخصی حاج رضوان هست که نیروهاشو شیفته میکنه، دوستان و اطرافیانشو شیفته اون میکنه، حالا ایشون تعبیر کرد به روحیه شاد و سکینه و به هر حال توانایی ارتباط گرفتن با دیگران. عموما این رفتار رو ما مطالعه کردیم در خصوصیات فردی فرماندهان بزرگ این بوده، در حاج احمد متوسلیان، در شهید همت و سایرین این روحیه دیده میشه. از این نقطه میخوام آغاز کنم، شما راجع به این موضوع صحبت بکنید. و موضوع دوم، این فرمایش آقای نقاش که وسط اون ایدئولوژی های عجیب غریب ناسیونالیستی و مارکسیستی و امثال اینها، یه جوان با این سطح از ایمان چطور ممکنه؟ یه مقداری دشوار درکش.
اگه اجازه بدید من از بخش دوم فرمایش جناب عالی شروع بکنم. قبلش میخوام که یه تشکری بکنم از مجموعه شما، اون به خاطر اینکه خودم باور نمی‌کردم که تو این مناقشات سیاسی و حرفایی که از یمین و یسار زده میشه، شما بعد از گذشت 9 سال عماد رو موضوع قرار بدید. یعنی جای تقدیر و شکر داره که اگرچه که اعمال شهدا حبت نمیشه، من کان الله له کسی خودشو برای خدا خرج کنه، خدا خودشو خرج میکنه برای سار الله، میشه خون خدا میشه. چه ما بیایم تقدیر و تشکر بکنیم ازش، برنامه رو بگذاریم، چه نگذاریم، اعمال شهید حبت نمیشه. اما بهتر از اینجا شاید شروع بکنیم که در واقع یکی از اون مسائل اساسی که باید بهش توجه کرد این که چهره هایی که برند یا حتی حالا این لفظ هم الگو میشن و توی مبارزه با استکبار و صهیونیسم ستیزی رو، اینها رو ما بخوایم بشناسیم، چهره هایی که توی این بعد از پدیده انقلاب اسلامی ظهور کردن و بروز کردن و مشخصا عماد میوه این شجره طیبه در واقع میوه این شجره است، میوه این درخته و شاید بگیم یک اشعه از خورشید حضرت روح الله. و نمیخوام من بگم زیاد داری مثل اون، اما شناخت این پدیده ها که محصول انقلاب اسلامی هستند و توی نهضت جهانی اسلام بروز کردند، این واقعا بر ما تکلیف است. و اگرچه که باز همینطور که عزیزم آقا انیس نقاش فرمودند، قبل از پدیده انقلاب اسلامی ما مدیون چهره هایی مثلا امام موسی صدر و دکتر چمران هستیم. هنوز تازه بداعت نهضت انقلاب اسلامیه، اینها هم در واقع با همون تفکر حضرت روح الله استارت کار رو توی لبنان زدن. یعنی هم امام موسی صدر هم دکتر چمران که در واقع نمیشه اصلا از عماد صحبت بکنیم، ولی از استادش توی سور، توی اون مدرسه مهنی که زد دکتر چمران، خب میدونید که عماد بچه تردباست، بچه جنوب نهره و در واقع یک مقطعی از زندگی و حیات طیبه چمران رو درک میکنه توی اونجا. اگرچه که از مثلا 16-17 سالگی اونطور که توی تاریخچش هست میاد توی جنبش الفت و یه مقطعی هم با ابو عمار هست، با یاسر عرفات هست و اینها، شاید تو که مثلا تو تاریخ شش گفتنده اینها محافظت یاسر عرفات رو هم داره یه مقطع محدودی. اما بعد از پدیده انقلاب اسلامی در واقع جنبش عمل تشکیل شده، باز او توی اونجا یک نقشی داره، منتها هنوز که هنوز این قصه کامل شکل نگرفته که جنگ اتفاق میفته. توی مقطع جنگ این جالب توجهه که بدونیم باز چهره‌هایی مثل حضرت شهید بزرگوار سید عباس موسوی، آقا سید حسن نصرالله حفظه الله، اماد مغنی اینها یه مقطعی از جنگ ما رو حضور دارن تو اینجا. همزمان با فتح خرمشهر که میشه 1982 میلادی، اشتیاح جنوب لبنان اتفاق میفته و صهیونیستا از جنوب لبنان با سرعت زیادی به سمت پایتخت یعنی بیروت چیزی حدود 134 کیلومتر پیش روی میکنن و بسیار زود خودشون رو میرسونن. توی این مقطعی که امام حضرت توی این مقطعی که عماد جبهه جمهوری اسلامی رو توی جنوب ترک میکنه و خودشو میرسونه به بیروت و توی خلده چیزی حدود چند کیلومتر میشه آقا انیس خلده تقریبا جنوب بیروت
اطراف بیروت
یعنی حاج رضوان توی عملیات های ایران برای عراق بوده؟
هم عماد هم آقا سید حسن نصرالله و هم آقا سید عباس موسوی رحمت الله علیه یه مقطعی تو جبهه های ما حضور دارن. این باز از مطالب ناگفته و کمتر جایی ذکر شده اینها، تو خاطرات خود این بزرگوارها هست و در واقع این تربیت یافته مکتب روح الله و بزرگ شده با ماست و توی این مقطع این قرابت های مذهبی و فرهنگی و همه اینها باعث شد که شخصیت عماد کم کم داره شکل میگیره. از در واقع اتفاق بزرگی که میفته، عزیزم آقا انیس نقاش خاطرشون هست، وقتی که فشار میاد روی فلسطینی ها، یاسر عرفات و نیروهاش در واقع لبنان رو ترک میکنند، میرن اگر اشتباه نکرده باشن تونس میرن و تمام نیروهای جنبش الفتح توی اوج جریانی که باید اینها مقاومت بکنند خط تشکیل بدند ترک میکنند و پناهنده میشن به تونس. اینجا در واقع نقش عماد و برای بچه هایی که باهاش جنگیدن، خیلی هایی که همین الان هنوز که هنوزه توی رینگ و حلقه اول حزب و تشکیلات حزب الله لبنان هستن، مقاومت جانانه رو انجام میدن که از اینجا یه فاز جدیدی اتفاق میفته. میدونید با فاصله 10-20 روز بعد از این که فتح خرمشهر اتفاق افتاد، اون حکم در واقع تاریخی داده میشه به دو تا مجموعه، یکی لشکر 27 حضرت رسول و دو تیپ ذوالفقار از ارتش، و به اذن حضرت امام ما اعزام میشیم به لبنان برای جلوگیری از پیشروی که اسرائیلی ها دارند. و توی اینجا یک در واقع اتفاقات جدیدتری میفته. من لازم ذکر کنم همین نقطه اینجا که لفظ اصلا این تشکیلات و منظمه حزب الله لبنان، مشخصا احمد متوسلیان در این خصوص نقش داره. این چیزیه که امروزه حالا خیلی ها چون فضا رو خالی میبینند خودشون رو به عنوان مثلا مؤسس و نمیدونم ما کردیم یا فلان اینها نام میبرن، که مشخصا همینجا بایستی در خصوص این مطلب تذکر لازم داده بشه که حزب الله لبنان مؤسس و طراحش احمد و جریان اصیلی در داخل حزب الله که مشخصا سید عباس موسوی و اینا رو نبایستی امروزه این اسمها رو مصادره به مطلوب کرد. و اگرچه که وجود ما توی اون مرحله اول اینها منجر به عملیات مستقیم بچه ها نشد و تشکیل پادگانی شد در بعلبک و معسکر امام علی اگر که خاطرتون باشه، توی اونجا و تو راه اندازی این قصه خیلی اینها زحمت کشیدن که در واقع نطفه اولیه تشکیلات نظامی حزب الله لبنان در معسكر امام علی شکل بگیره. بعد از اون هم باز دو مرتبه اتفاقات دیگری افتاد که فاصله زیاد نبود تا اسارت احمد متوسلیان.
شهید حاج رضوان با حاج احمد ارتباط مستقیم داشتن؟
ارتباط مستقیم داشتیم توی اون مقطعی که ما میایم توی معسكر امام علی توی بعلبک. اتفاقی که افتاد، حالا این ارتباط هنوز تنگاتنگ نیست، ولی تازه اینها اومدند و اینها همدیگر رو درک کردیم که آقا باید یه اتفاقاتی بیفته و اینها آموزشگاهی راه بیفته اونجا و همه نیروهایی که علاقه دارن خط دفاعی تشکیل بدن در جنوب لبنان و در بیروت خاصه پایتخت، این شکل گیری این مجموعه و خودش داستانایی داره که همش نمیشه امشب تو این وقت تنگ بهش بپردازیم. لیکن مشخصا بعد از اسارت احمد شاید یکی از کسایی که بال زد تا توی اون فرصتایی که هنوز احمد دست فلان شاست و سه تا عزیز دیگه‌مون اخوان رستگار و ارزم به حضور شما که موسوی، اینها هنوز بر اساس اطلاعات دست فلان شاه هستن، اماد بال زد که ما با یه عملیات
اینها
رو بتونیم آزاد بکنیم. متاسفانه نکته یه که باید همین اینجا شاید دیگه بعدها وقتش نشه، چون مباحث رو کم و بیش تو رسانه ها مطرح کردیم، ولی کن جاش اتفاقا اینجاستش که برای اماد مراسم گرفتیم. همین دیپلماسی مذاکره و دیپلماسی لبخند که امروزه بعد از 4 سال نتیجهش داریم میبینیم، فشل بودن این سیاست در خصوص آزادسازی احمد متوسطیان، همین سیاست به کار گرفته شد، یعنی نگذاشتن که عملیاتی در خور این قصه اتفاق بیفته و 30 چند سالی از اسارت احمد داره میگذره، هنوز که هنوز این ملف به تعبیر لبنانی ها مفتوحه.
یعنی بنا بوده عملیاتی واقعا مثلا سپاه انجام بده یا سپاه محمد رسول الله انجام بده؟
تاریخچه ای داره، شاید نمیتونم همش رو امشب اینجا باز بکنم، لیکن عزیزم فرماندهی بعد از اون مقطع اسارت و اینها، حتی قبل از اینکه قرار شد که حاج همت ببر بچه ها برگردند و اینها، به دست عزیزم حاج منصور کوچک محسنی افتاد و فرمانده عملیات هم کاظم رستگار بود رحمت الله علیه که بعداً فرمانده لشکر سید الشهدا شدند. من نمونه مشابهی که توی بعلبک و توی زهله اتفاق افتاد، دو تا از عزیزان و فرماندهان ما رو گرفتن، یکی عزیزمون آقای هاشمی، یکی از دوستان دیگه ای که هاشمی بعدش توی عملیات ولفج مقدماتی متناسب با همین شبهایی که الان ذکر ابراهیم هادی رو کردید به شهادت رسید. دقیقاً به فاصله 48 ساعت بعد از اسارت این دو تا توسط فالانژیست ها توی منطقه زهله عملیاتی شد توسط بر بچه‌های حاج رضوان که اینها قبل از 12 ساعت بعد از این عملیات که اونها یه تعدادی از به اصطلاح فرماندهان فالانژا رو به اسارت گرفتند و اینها معاوضه شده، اینها این دو تا آزاد شدند. این دال بر اینه که اگر ما توی همون مقطع با شدت و با همون اون بال زدنی که اماد انجام میداد برای این که آقا میتونیم، یعنی اینها الان هستش این به عنوان مستندات که اومدند و اینها گفتن که ما توان اینو داریم، چهره‌ای رو داریم که بدیل اینها معاوضه بگیریم و به همونجا اینها قائله رو ختم بکنیم اینها، اما متاسفانه نشد و این پرونده هنوز که هنوز مفتوح هست. حالا مطالب دیگری هست
در همین چند دقیقه نکات جالبی مطرح شد، برای خود من جدید بود. یکی این که حاج رضوان در عملیات های ما در دفاع مقدس حضور داشته، این برای من جالب و جدید بود، گفته نشده این موضوع. و دو، رابطش با حاج احمد متوسطیان و تلاشش برای آزاد کردن حاج احمد از دست فالانژیست ها و بعدا احتمالا از دست صهیونیست ها، نکاتی است به نظرم ابعاد ناگفته‌ای داره که کاش بهش بپردازن. هنوز که هنوزه من یه جستجویی میکردم دیدم کتاب درخوری متاسفانه هنوز نوشته نشده درباره شهید حاج رضوان اماد مهدیه. امیدوارم سال بعد که ما میخواییم سالگرد بگیریم در برنامه جهان آرا کتابهایی باشه که به شما بینندگان معرفی بکنیم. چند بخش متعدد دوستان من آماده کردن در معرفی شهید حاج رضوان که حالا بخش اولش رو با هم ببینیم.
اماد فائز مغنی 54 سال پیش در روستای تیر دبا از توابع سور به دنیا آمد. پدرش حجت الاسلام جواد مغنی بود، یکی از علمای برجسته شیعه که او را در لبنان به واسطه کتابهای فقهیش می شناختند. اماد هنوز 16 سالش تمام نشده بود که برای خدمت به آرمان مقدس فلسطین در سنگرهای مختلف از جمله فتح و عمل بر ضد رژیم صهیونیستی به جهاد پرداخت. سید موسی صدر را که رو بودند، اماد با تمام وجود عشق حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را سرلوحه‌اش قرار داد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و همراه گروهی از جوانان همفکر خود مبارزات نظامی و فرهنگی خود بر ضد اشغالگری رژیم صهیونیستی را سازماندهی کرد. سال 1361 بعد از اشغال لبنان، اماد با همان جوانان در ورودی بیروت با اشغالگران اسرائیلی وارد جنگ شد و بعد از آن بود که او و یارانش به نیروهای الخمینیون معروف شدند. حزب الله لبنان که تأسیس شد به آن پیوست. او پس از اجرای موفقیت‌آمیز چند عملیات به عنوان فرمانده گارد حفاظت مقامات بلند پایه حزب الله منصوب شد و پس از آن به عنوان مسئول عملیات ویژه حزب الله انتخاب شد. نقش او در جنگ حزب الله با ارتش رژیم صهیونیستی در سال 2000 که منجر به آزادی جنوب لبنان شد، معجزه آسا بود. در جنگ تابستان 1385 مشهور به جنگ 33 نیز، شجاعت و رشادت او برای همگان به ویژه صهیونیست‌ها آشکار شد. پس از شکست صهیونیست‌ها در این نبرد بود که آنها تنها راه را در ترور وی یافتند. نهایتاً بعد از چندین عملیات ناموفق برای ترور او، سرانجام روز سه‌شنبه 23 بهمن 1386 در پی انفجار در خودروی بمب گذاری شده در دمشق به آرزوی خود یعنی شهادت دست پیدا کرد.
شب شما بخیر. در خدمت جناب انیس نقاش و سردار سید قاسمی هستیم. چند بار به زبان من اومد که بگم در خدمت دو چریک پیر هستیم، ولی پیر نیستن، جوانن و الحمدلله همچنان منشأ اثر با رویاتی که ما ازشون توی همین چند دقیقه دیدیم و قبل از برنامه. آقای نقاش، برجسته ترین ویژگی شهید حاج رضوان در واقع پوشیده بودن او و گمنام بودن او و پنهان بودن اوست، اون هم نه در طی یک سال و دو سال و پنج سال، چند ده سال حاج رضوان پشت پرده بوده و همه میگن که کارهای بزرگی که در واقع عملیات‌های حزب الله، چه در سایر عملیات در سایر مناطق داشته، ایشون نقش محوری ایفا می‌کرده. چه مدلی، چه مکانیزمی در واقع وجود داره و انتخاب کرده حاج رضوان که هم خودش موفقه هم میتونه در واقع ادامه بده و اینقدر منشأ اثر باشه؟
اجازه بده قبل از جواب این سوال شما، دو نکته خیلی مهم الان اشاره کرده از ما و برای من خیلی حساسه. یکی شما که آقایون تو جبهه ایران بود، من از اوایل انقلاب هنوز قانون اساسی مطرح نشد برای رفراندوم، بحث میکردی و دوستان من مثل جلال الدین فارسی، محمد منتظری، شهید محمد صالح حسینی رحمت الله علیه و رای رفیق دوز مثلا اینا بحث میکرد که این قانون میخواد بیاد. یه نقطه بود واجب نیروی های مسلح، میگفته فقط و فقط ایرانی ها عضو نیروی مسلح ایران. من از اون زمان اعتراض کردم، گفتم این انقلاب مال خودتون نیست، من آینده باید وارد میکنم، خیلی میلیون ها نفر میخواد از شما دفاع میکنه. بالاخره نشد اینطوری، رغم از که فرانسه بعد از انقلابشون که خیلی قدیمی هست تا امروز یه لشکر مخصوص نیروهای خارجی که از فرانسه میخواد دفاع میکنه و حتی الان هست، الفیلق الاجنبی اسمش، از پولند میاد، از سنگال میاد، میگه من دوست دارم فرانسه، میخواد از فرانسه دفاع، از الگوی فرانسه دفاع میکنم، میگه بفرمی شما از ارتش فرانسه جزو بید و این سخت‌ترین مهمت برای ایشون میداده خارج از فرانسه. متاسفانه من تا الان نتونستم این روحیه ایجاد میکنم، به خاطر این انقلاب مال ایران فقط نیست. این یک مسئله. در هم از که آقایون اومد تو جبهه، یعنی به قانون و غیر از قانون اومد و از ایران دفاع کرد.
بله، همین الان در حضارهای شهدا، بله مزار شهدای شهدای خارجی
مسئله دوم داره. مسئله مذاکره و غیر از مذاکره که این میتونیم من به فشار حقوقم میگیرم یا فقط به مذاکره و از این مسئله که احیانا از دستتون میره، یعنی وقت خیلی کوتاهه. من مطمئنم خودش که تو لبنان بود میدونی منطق لبنان چی هست، فلان جه چی هست. اینا گروگان میگیری، شما اگر فورا نگرفتی از طرف ایشون نمیتونی مذاکره، خلی بند نمیتونی میری تو مذاکره بگه دور خدا و قوانین و این دیپلمات. اصلا لبنان جنگ دیوانه بودن، اصلا نه قوانین رعایت میکنی نه هیچی. این از دست من یک چیزی به شما
فوق‌العاده بود، این دو نکته خیلی خوب بود.
من برای شما الان یک چیز تاریخی به شما میگم، اصلا محرمانه معلوم نبود برای مردم. چطور خدا توفیق و خدا از دور به هزار تا کیلومتر که من به عماد ارتباط نداشتم، من تو زندان بودم، خودش بیروت عملیاتی انجام میکردی
در زندان فرانسه.
فرانسه چهار تا گروگان فرانسوی تو لبنان گرفتی. من روزنامه میخوندم بگه فلان احتمال فلان احتمالات زیاده، اصلا نمیدونستم 100% درسته یا نه. بعدن یک روز یک نفر از وزارت امور خارجی فرانسه میاد پیش من تو زندان بگه شما انقلابی هستید، سیاسی هستید، عدم منطقه هستید. گفتم چی میخواد؟ گفت این گروگان الان 6 ماه اطلاع ندارم زنده مرده، نمه میخواد. من فوراً به توکیل خدا، به توفیق خدا گفتم چرا، چی میخواد؟ من مذاکره میکنم برای اون، رغم از که هیچ ارتباط نداشتم، نمیدونم دستیکی نه هیچ. گفت میشه؟ گفت بله، به شرط و شرایط داره. یادتون ایرودیف زمان شاه 1 میلیارد دلار دادی فرانسه برای نیروی هسته‌ای، و بعد از انقلاب فرانسه و آلمان نه اومد، نه بوشهر درست کردی، نه پول ایران پس کردی. ایران طبق منطق رفت تو دادگاه بین الملل تو پاریس تجاری، گفت این حق و حقوق من، دادگاه حکم صادر کردی به نفع ایران. دولت فرانسه استیناف کردی، رفت تو دادگاه و عالی مجددا حکم صادر کردی به نفع ایران. دولت فرانسه اجرا نکردی، دو تا حکم قضایی تو خود پاریس صادر شد، بگو به جهنم، من نمیخوام پولتون میدم. وقتی اومد به من میخواد مذاکره میکنم، گفتم بند اول این هزار میلیارد، این میلیارد دلار باید برمیگردی ایران. گفت شش، بعد از این چی؟ گفتم مسعود رجوی این که تو پاریس نشسته بود تروریست و کارشون انجام میکردی تو تهران و ترور میکنی، اخراجش کنی. گفت شش. یعنی ببین این اهل منطق نیست، لکن وقتی تو قدرت و نشونشون دادم که من شما به من حمله میکنی، من میتونم به شما حمله کنم. این شرط و این شرط به اضافه چند تا دیگه، یک معارض عراقی فرستاد تو بغداد، صدام میخواد اعدامش کنی به خاطر مسلمونه. گفتم طبق قوانین شما این پناهندگانی نمیتونن بفرستی بغداد، این اعدام میشه. گفت شش. مشاور آقای میتران فوراً به یک هواپیمای خصوصی رفت بغداد، به صدام حسین مذاکره کردی، به همین هواپیمای برگشت به این معارض عراقی و پناهندگان تو پاریس داده بشون. من کجا بودم؟ تو زندان. هیچ قدرت نداشتم.
من اینو توی پرانتز عرض کنم برای بینندگانی که نمیدونن آقای انیس نقاش تو زندان چه کار میکرده در فرانسه. آقای نقاش یک سال پس از انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برای یک عملیاتی عازم پاریس میشن. اشکالی نداره بگم ماجراش رو، گفته شده برای به درک واصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرن، و هرچند اون عملیات انجام نمیشه، در مرحله اول متوقف میشه، ولی ایشون در فرانسه بازداشت میشن و از 1980 میلادی تا 1990 میلادی 10 سال در زندانهای فرانسه بودن. این ماجرایی که دارن تعریف میکنن در واقع طی این 10 سال اتفاق افتاده. گفتم یعنی چون شاید سوال شده باشه که چیه ماجرا.
این یک دلیل تاریخی مثبته که این دولت هایی که میگه من طبق قانون عمل میکنه و طبق دیپلماتی عمل میکنه، فقط زیر فشار همه چیزایی که میگه من نمیدم، داده ظرف یک مذاکره و همه چیز اجرا شده. الان برمیگردم به این عماد. عماد به خاطر از اول تشکیلات خودشون، از دوستان نزدیک خودشون که همشون مؤمنه دلسوزه میشناسه، اینطوری بزرگ شده. یعنی از اول طبیعت عملیاتشون که هر کسی نمیتونی وارد میکنی تو تشکیلاتشون، مگر اول باید بررسی کنی و این استفاده کرده از تشکیلات سازمان‌های فلسطینی که متأسفانه بالعکس عمل می‌کردی. یعنی مثلا تو فلسطینی‌ها هر فلسطینی بفرمی شما مبارز میشه، اصلا نه بررسی میکنی، جاسوسی مسوسی. لذا یه روز مسئول اطلاعات اسرائیل گفت من در جایی که من یه جاسوس میخواستم سه تا چهار تا ایجاد کردم. به خاطر این میگه هر فلسطینی میشه. من بالعکس، عماد هم باید مؤمن باشه، هم باید دلسوز باشه، هم تمیزه، هم مسائل خیلی زیاده. و این یک سیستم ایجاد کرده داخل حزب الله که شما نمیتونید براحت وارد این تشکیلات بشید. بعدا اصلا تشکیلاتشون معلوم نم، یعنی یک سیستم کلاسیکی نبود. و وقتی خودشون تصمیم میگیری یک گروه انتخاب میکنی برای اجرای این عمل، نباید مثلا تشکیلات معروفی و اسامی و از این حرفا. خودم همین کار میکردم، یعنی زمانی که تو الفتح بودم فهمیدم که اصلا هر کاری میخواد انجام میکنی ظرف چند ساعت اسرائیل میتونی مثلا تو جریانش. لذا اصلا گفتم آقای ابو جهاد به من اصلا هیچ منصب موقعیت نده، من مسئول طلبه و مسئول تشکیلات جوانها، لکن هر مسئولیت که میخواد به من میده، من و شما فقط باید به این تشکیلات عملیاتی انجام. لذا خیلی چیزهای ایتا کرده و عمل کرده، اصلا بقیه نفهمید چی هست. و عماد همینطور ادامه کرده، یک سیستم حفاظتی ایجاد کرده برای حزب الله. و تا الان حزب الله خیلی موفق، به نظر دشمنان من از امریکا تا اسرائیل تا انگلیس میگه بزرگترین حفاظتی تو دنیا برای حزب الله که ایجاد کرده. تو سرویس های اطلاعاتی اصلا بین المللی نیست، یعنی CIA میتونی به کجبه وارد میکردی، انگلیس ها میتونی به جای دیگه وارد میکنی، لیکن تو حزب الله سخت‌ترین سازمان های که نتونستی، نه موساد نه بقیه.
آقای قاسمی، این ادامه این گفتگو رو میخوام از شما بگیرم که خب خیلی ها موفقیتشون رو در نام‌آوری و رسانه‌ای شدن و به هر حال به قول شما برند شدن و اینها دنبال میکنن، ولی شخصیت‌های عجیبی توی تاریخ معاصر ما هست که همه چیزشون در گمنامی است و این گمنامی چقدر موفقیت ایجاد میکنه. نمونه داخلیشو من شهید حسن تهرانی مقدم میدونم که تا بعد از شهادتش هیچ کس نمیدونست که تهرانی مقدم داره در بیابانهای اطراف شهریار کرج داره چه میکنه و ما فقط میشنویم که یه موشکی مثلا از یمن پاشده الان خورده مثلا توی ریاض چند سال پس از شهادت شهید تهرانی مقدم. حالا این امشب نمیدونم چه رزقی مدام اسامی شهدای عزیزمون به زبانمون جاری میشه. برگردیم به عماد. نمیخواید رونمایی کنید از رابطه خودتون با عماد؟
عرضم به حضور شما که نه، اون رو هم
اون رو نمیگید.
نمیگیم که نه، این که صلاح نیست،
خوب نداره، نمیخواد اصرار بکنه.
نه،
کلیات رو بفرمایید.
ان شاء الله اون هم اگر که توفیقی شد، مرگ ما هم خدا مقدر کرد توی همین مسیر، بعدش اونها مطرح بشه. اما این چهره و این پدیده اینقدر حرف برای گفتن داره که لزومی نداره که من بگم که کجاها چه اتفاقاتی با این بزرگوار افتاد. اما چند تا نکته رو در راستای عزیزم آقا انیس یه چند تا نکته رو بگم خدمت شما. بسیار قشنگ گفته، ما مقطعی رو داریم توی لبنان که اصلا شیعه نه تنها بحث تشکیلات حزب فلان اینها رو جیگر نمیکنه مطرح بکنه، بلکه اسم خودش رو هم حتی توی خیلی جاها وقتی میخواد مبارزه بکنه خودش رو به با پیرنهای خب یه موقعی تو خود اینجا چیز بود، مد بود که عکس فیدل کاسترو رو بزنیم، عکس ارنست چه گوارا رو بزنیم، اینها لنین رو بزنیم اینها. و زشت بود شما اگه مثلا یه دفعه بگید که آقا من مثلا حتی بگید جنبش عمل، یا این که مثلا اسمی ببرید از یه تشکیلات اسلامی. بچه شیعه جیگر نمی کرد که چنین اسمی رو با افتخار ببری که من یک تشکیلاتی هستیم، ما تشکیلات نظامی که قادر هستیم خودمون عملیات بکنیم اینها. این اولین نکته هستش که این چهره متفکر جسور که بعدها یک استراتژیست من نظامی شد توی لبنان که معادلات رو به هم ریخت، یعنی این شخصیت رو بعضی موقع کلمات براش کم میاد، باید کلمات رو درست به جا ازش استفاده بکنیم. مثلا ببینید توی نبرد 1978 مثلا این جنرال شازلی مصر مثلا مبتکر عملیاته، تازه اونم توی چند روزی، اونم وقتی سادات بهش خیانت میکنه عملیات شکست میخوره. ما توی اینجا با یه چهره مواجهیم که مشخصا تشکیلات پولادینی رو برای حزب الله پایه و اساس گذاشت، اگرچه که پروندش به نام ایرانی ها ثبته، به نام احمد متوسلیان بر بچه های ثبته، اما اونجا یه بیس و پایه‌ای میخواست که اینها باید مشخصا چهره‌های تو قدغواره عماد میبودند که این رو به منصه ظهور برسونند. اگرچه که این تشکیلات پولادین توی یه چند عملیاتی که اتفاق افتاد، در عملیات عناقید الغضب در سال 2000، 2008، 2000 همینجوری عملیات جنگ 33 روزه، جنگ 50 و چند روزه آخرین عملیاتی که اتفاق افتاد، ارتش اسرائیل همه میدونن که نه از نظر قدرت نظامی، از نظر قدرت زرهی، از نظر قدرت هوایی، از نظر قدرت پهبادی و از نظر اشاره کردن به جواسیس درون لبنان که معروفه که غیر ممکنه شما امشب با خانومت صحبتی بکنی راجع به یه موضوعی، اینا 48 ساعت بعد نفهمن که چه اتفاقی و چه تصمیمی گرفتی. همین تو این اتاق شما دارید تصمیم میگیرید، اتاق بغل ضد شما داره تصمیم گرفته میشه. یه پدیده خاصی ما نداریم نمونه لبنان رو که موج بزنه از جواسیس. فرمودن وقتی که با عرضم به حضور شما که ابو عمار داشته کار میکرده، اینقدر میدیدی که تمام طرح و مباحثی که تو ذهنش بوده افشا میشه، به یاسر گفته که اگر بخوام کاری بکنم فقط بین من و خودت این اتفاق بیفته. جالبه بدونیم که اگرچه که این سیستم اسمش بذاریم پولادین، ظرف سالیان گذشته حتی تو مقطعی که عماد هم بود نفوذ اتفاق افتاد توش از درون، یعنی به هر حال همین چند سال پیش بود اعلام کردن که تو رینگ اول حزب الله معاون عملیات جاسوس در اومد، اطلاعاتو به اسرائیل میفروخته اینها، بعد از اونم توی حلقه دوم و سوم اینها باز چهرهایی رو اینها رو گرفتن اینها. پس این دال بر این نیستش که یه آقا مثلا بگی که آقا اگه که توی تشکیلات پولادین درست کردی چه اینجوری شد، یه چیز
خیلی اما... دور از ذهنم نیست، بیخ گوش موساد دیگه، یعنی سنگین ترین سامانه های جاسوسی دارن روی حزب الله کار میکنن. بعد انتظار داشتین ماجرا.
اما نکته مهم اینه که در طول 1948 به این طرف اشغال رسمی فلسطین اشغالی هیچ عملیاتی نشده بود که موفقیت با اسرائیلیا نبوده باشه. مشخصا از 1982 میلادی به این طرف که اسرائیلی ها با مجموعه و پدیده مواجه میشن که اینها حرف دارن برای گفتن در ساحت میدان، 25 عملیات به نام عماد مقنیه ثبت کردند و منتسب به اون میدونند. ما نمیخوام اینجا بگم که کار او بوده یا نبوده، ولی همینطور که فرمودید اینها امروز الان اینترنت رو بزنید بید آقا عملیات هایی که به نام عماد ثبت شده، عملیات هایی که اساسا نمونهش توی دنیا وجود نداره.
تقریبا هر عملیاتی که کسی مسئولیتش هم قبول نمی‌کرد میگفتن کار حاج عماد.
دقیقاً. مشخصا آقا انیس تو جریان هستند و اینها. اتفاقی سر واحدهای ویژه فرانسوی افتاد و اینها منتسب به عماد کردن. قبل از اون، یعنی این عملیات 7 8 دقیقه بعد از عملیاتی که اتفاق افتاد توی فرودگاه بیروت روی مارینز آمریکایی اتفاق افتاد که 270 نفر توی اونجا آمریکایی‌ها به درک واصل شدند. طراحی این عملیات و این عملیات منتسب به عماد کردند و منتسب به حزب الله کردند، اگرچه که حزب الله به عهده نگرفت. به فاصله چند وقت بعد یه عملیات توی سور اتفاق افتاد که توی اون حدوداً اگر اشتباه نکردم 75 تا اسرائیلی، باز نیروهای زبده اسرائیل توی اون عملیات، فرمانده واحد اطلاعاتشون هم توی اون قصه اینها به درک واصل شد. بعد از اون اون عملیات آرژانتین و هواپیمای تی دبلیو ای رو باز به اون منتسب کردند و اینها، و عملیات های ربایشی از این دسته اینا که سر قسم آمریکایی اتفاق افتاد، تقریبا 20 چند مورد عملیات رو طی 25 سال تاریخچه مبارزاتی عماد به او منتسب کردند و برای این هم شاید 25 میلیون دلار برای سرش جایزه گذاشته بودند. یعنی سالی در واقع 1 میلیون دلار شاید اینجوری مثلا
بگیم. میرفت روی قیمت دیگه. ما اتفاقا یه بخشی هم آماده کردیم از بخشی از عملیات هایی که آژیر رضوان مدیریت کرده یا خودش در سطح میدان انجام داده. خالی از لطف نیست، این رو هم با هم ببینیم و بعد ادامه گفتگو با شما.
دوستان و اطرافیان قدیمی شهید مغنیه میگویند او از همان 10 سالگی سعی میکرده تا با مسائل سیاسی و اسلامی آشنا شود. عماد مغنیه وقتی 16 سالش شد به جنبش فتح پیوست و با وجود سن کمش تبدیل به یکی از اعضای تاثیرگذار این جنبش شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به همراه تعدادی از دوستان و برادران خود در تأسیس جنبش جهاد اسلامی با هدف ایستادگی در برابر اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی مشارکت کرد. بدین ترتیب بود که هسته‌های مقاومت اسلامی در لبنان شکل گرفت و وقتی هم که امام خمینی اعلام جهاد کردند، حزب الله لبنان یکی از عناصر حاضر و فعال در این عرصه بود. عماد به همراه برادرانش جهاد و فؤاد جزو گروهی بودند که خمینیون نامیده میشد و متشکل از جوانان حزب الله لبنان بود. سال 1982 که رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرد، او که در سوریه حضور داشت به لبنان برگشت تا در کسوت فرمانده میدانی مقابل تجاوزگران بایستد و در این درگیری ها از ناحیه پا نیز مجروح شد. او به مبارزات خود ادامه داد تا اینکه در سال 2000 توانست با آزادسازی جنوب لبنان ارتش رژیم صهیونیستی را مجبور به خروج از لبنان کند. در سالهای 2000 و 2004 مذاکرات سختی بین حزب الله و اسرائیل از طریق میانجی آلمانی برای انجام تبادل اسرا دنبال می شد. حاج عماد یکی از مقاماتی بود که عملیات مذاکره را دنبال می کرد. عماد مغنیه که به اسم حاج رضوان یا معاون جهادی دبیر کل شناخته شده بود، بین سالهای 2000 تا 2006 توانست مقاومت را به حد اعلای آمادگی و مهارت و تخصص برساند. دیدگاه ها و پیشنهادات او در جنگ 33 روزه در سال 2006 نیز سرنوشت ساز بود. او به موازات گسترش عمل گروه های مقاومت فلسطین، دامنه کوشش‌های جهادی خود را گسترش داد تا گروه‌های مقاومت را در عراق اشغال شده توسط نیروهای آمریکایی تشکیل دهد. پیامدهای این کار به زودی در طول دوره حمله در عملیات‌های ویژه مقابل ارتش آمریکا در استان‌های مختلف عراق آشکار شد. صهیونیست‌ها و غربی‌ها که به اهمیت نقش وی در حزب الله لبنان پی برده بودند، به دنبال راهی بودند تا او را از سر راه خود بردارند. اعلام نام او به عنوان عامل اصلی یا مؤثر برخی عملیات ها که به مرگ آمریکایی ها و صهیونیست ها منجر شده بود و تعیین جایزه های کلان برای کسی که بتواند او را ترور کند، یکی از راه هایی بود که دشمنان جبهه مقاومت برای کنار گذاشتن او برگزیدند. به همین خاطر بود که بارها تلاش هایی برای ترور او صورت گرفت، اما تا پیش از فوریه 2008 هیچ کدام از این تلاش ها موفقیت آمیز نبودند.
ارتباط ما برقرار شده با بیروت. ارتباط کوتاهی خواهیم داشت با جناب آقای موسی قصیر از همرزمان شهید حاج رضوان. آقای قصیر سلام، شب شما بخیر.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم که پذیرفتید و در برنامه جهان آرا به صورت تلفنی حاضر شدید. من یک سوال از محضر شما دارم و اون هم این است که برای ما توضیح بدید که در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه حزب الله و علیه لبنان که بیشک یکی از مهمترین تحولات میدانی در چندین سال اخیر منطقه ما بوده، حاج رضوان چه نقشی ایفا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نقش حاج عماد نقش اساسی بود، ایشون فرمانده میدانی عملیات بود و کل عملیات که اجرا شد در این 33 روز به فرمانده خودش بوده. البته دوستان دیگه هم بودن در شورای نظامی حزب الله، ولی تو اساسی و نقش اساسی مربوط به خود حاج عماد بود.
ایشون در بیروت بودن در ایام در واقع این 33 روز یا نه در خود منطقه عملیاتی بودند؟
هم در بیروت هم در مناطق عملیات، ایشون در چندین منطقه رفت و آمد داشته و مخصوصا به مناطق عملیاتی، یعنی کل هر منطقه در ایشون قبل از جنگ جنوب تقسیم کرد به چندین منطقه و دای هر منطقه یه فرمانده گذاشته بود و ایشون در طول جنگ بین این مراکز فرماندهی جنگ رفت و آمد داشت.
بله، یه مشکلی هم در صدا هست، حالا اتاق فرمان تلاش بکنن بازگشت صدا رو، شاید به خاطر اینه که آقای قصیر صدای تلویزیونشون احتمالاً روشنه یا صدای اسکایپ رو اگر صدای این نرم افزارتون رو اگر ببندید فکر میکنم ما ارتباطمون با کیفیت بهتری با شما برقرار باشه. برای ما آقای قصیر جالبه بدونیم که حاج رضوان دقیقا تربیت نیروهایی رو که تحت امر خودش بودن به چه ترتیبی انجام میداد و ما مواجهه با چه نیروهایی هستیم؟ ببینید ما از طریق رسانه ها اخبار رو دنبال کردیم و البته بخشی از این اخبار رو از طریق اعترافات ارتش رژیم صهیونیستی در واقع شنیدیم که با نیروهایی مواجه بود اسرائیل که دیده نمی شدند یا به سختی دیده می شدند، خیلی به سختی تلفات می تونست بگیره از حزب الله و دیدیم که موازنه هم برقرار نبود در جنگ 33 روزه و نهایتاً بدون اینکه بفهمن این آتش از کجا شروع میشه و این گلوله ها از کجا میاد، در واقع با یک آتش سنگین و با یک بمباران سنگینی حالا از سلاح‌های مختلف مواجه می‌شدند. این رو اگر خیلی راز و رمز عملیاتی و نظامی درش نیست برای ما مقداری توضیح بدید که حاج رضوان چطور این عملیات رو مدیریت می‌کرد.
بله، این عملیات سال 2006 می‌دونید پنجمین تقریبا مرحله از عملیات بود، یعنی عملیات اول سال 82 بعد 93 96 و 2000 آزادی جنوب و بعد 2006. لذا خود نیروهای حزب الله در این 5 تا 6 تا مرحله به تکامل رسیده و در سال 2006 همون جنگ 33 روزه جنگ میتونیم بگیم جنگ الکترونیک بود، یکی جنگ معمولی نبوده، جنگ خاصی بود و تاکتیکایی که استفاده شده برای دشمن قابل هم پیشبینی نبود و هم خودشون آماده نکردن برای همچین جنگ. شما میدونید در جنگ 33 روزه اسرائیل و خود آمریکا هم اعلام کرده بود که در 6 یا 7 روز بیشتر از 1000 نقطه حزب الله رو حمله میکنن و بالفعل واقعا هم حمله کردن و نابود کردن این 1000 نقطه که مربوط به حزب الله. و خود فرمانده نیروهای هوایی اسرائیل اعلام کرد که جنگ با ما تمام شده، جو حساب میکنه که تمام شده بود. آمریکا مخالفت کرده و گفته نه جنگ تازه شروع شده، یعنی خود اسرائیل خودش رو آماده کرد برای همون جنگ تقریبا هوایی، حمله هوایی به مناطق یا مراکزی که برای اونها یک لیست ایجاد کرده بودن از 1000 نقطه و اینو بمباران کردن و اینجوری تلقی کردن که جنگ تمام شده. ولی همون موقع حزب الله اعلام کرد که هیچ شهیدی هم در این حملات نداشت، حتی یک شهید هم از نظامی ها نداشت. خیلی این مسئله اصلا برای خود فرماندهی جنگ اسرائیل یک حقیقت قابل تحمل نبود. به خاطر همین اینها گیج شدن و نمیدونستن چیکار کنن. از یک طرف امریکا فشار میکنه که باید ادامه بدید جنگ، از طرف دیگه اینها خودشون آماده کردن با همین جنگ همون 6 یا 7 روز بمباران کنن و اصلا نقشه خاصی برای حمله زمینی و اینها نداشتن. و به خاطر همین موقع که حمله کردن حزب الله خودش آماده کرد و منتظر بوده که اینا حمله کنن. من میتونم یک از یه نمونه از این ذکر کنم، مثلا در خیام، منطقه خیام، سهل خیام، حمله اسرائیلی ها قبل از اینکه حمله کنن به خیام، سه روز هم بمباران کردن هم آتش توپخونه و خمپاره زیاد استفاده کردن و دستور این بوده که باید در خیام هیچ کس زنده نمونه نماند. و در این سه روز مسئول اون منطقه اعلام کرد که دیگه فکر نمیکن دیگه هیچ کس زنده باشد اونجا در خیام، ولی کل بچه های خیام حتی زخمی هم نداشتن، خودشون آماده کردن، خودشون قائم کردن، منتظر بودن که حمله اساسی شروع بشه. حمله تانک ها به وارد سهل خیام شد، فرمانده اون منطقه دوستانش و دوستان همون آزمنده ها میگفتن که باید بزنیم اونها، میگفت نه منتظر باشید تا اینا وارد بشن. بعد از اینکه تقریبا نزدیک به 40 تا تانک وارد اون سهل خیام شد، تازه شروع شد حمله به اونا و نزدیک بیشتر از 20 تانک منهدم شده و اینا عقب نشینی کردن. این روش بوده، یعنی یک روش خاصی بود. بعد بعضی سلاحایی که هم موشکای ضد تانک که اینا اسرائیلی اطلاع نداشتن دست حزب الله رسیده. میدونید ده تانک میرکافا 4 نسل 4 یه بهترین به نظر اونها یا به نظر خود امریکایی هم عنوان بهترین تانک دنیا بود که موشکای معمولی نمیتونه اون منهدم کنه. ولی اینا تعجب کردن که چجوری در اولین حمله حزب الله در ساحل خیام بیشتر از 20 تانک منهدم شده.
بله.
اینو چون توقع نداشته عقب نشینی کردن. و این یک نمونه از جنگ 33 روزه میتونم بگم.
خیلی متشکرم آقای قصیر، لطف کردید که مشارکت کردید در برنامه جهان آرا. شاید حالا برای برخی از بینندگان جوانتر این سال پیش آمده باشه که حالا بالاخره چون حاج رضوان هم حزب اللهی بوده، ارادتمند انقلاب اسلامی و امام بوده، حالا ما براش بزرگداشت گرفتیم در شبکه افق، ولی یه مقداری باید جدیتر این ماجرا رو ببینند دوستان عزیز.
من یه چند تا مثلا میتونم اشاره کنم، نمیدونم اجازه
چیزه
وقت هست یا نیست.
بله آقای قصیر، من با شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از همراهیتون.
موفق باشید. موفق باشید.
عرضم رو ادامه میدم که ببینید، ما وقتی از جنگ 33 روزه صحبت میکنیم، از جنگ بین دو کشور دیگه یا دو منطقه دیگه که هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره صحبت نمیکنیم. یادتون بیاد که کاندولیزا رایس و سایرین در امریکا میگفتند که به زودی ما شاهد خاورمیانه جدید خواهیم بود با یک تقسیم بندی جدید و تحولات جدید و آغاز خاورمیانه جدید و طراحی جدید برای منطقه، علل خصوص برای جمهوری اسلامی ایران، چون هدف خاورمیانه جدید طراحی جدید برای جمهوری اسلامی ایران بود. جنگ 33 روزه بود و جنگ در واقع نابود، جنگی با هدف نابودی حزب الله لبنان بود. اینجا باید نقش حاج رضوان رو شما ببینید که یک نفر با یک مدیریت فوق العاده کل نقشه‌های نظام استکباری رو آنچنان به هم می‌ریزه که مجبور میشن کلن نقشه ها رو جمع کنن و از نو برای منطقه طراحی بکنن. یه بخشی رو ببینیم احتمالاً راجع به چگونگی شهادت شهید حاج رضوان.
كل قرية اثنان ثلاثة أربعة خمسة الحمد لله تفهموا الحقيقة، تحملوا مسؤوليتهم بين يدي الله، لذلك طبيعي يكون عددهم قليل، لكن انتظروا مستقبلا الناس كلهم سيكونوا معكم.
نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب فلسطين، ولن نتخلى عن مقدسات هذه الأمة.
شب شما بخیر. آقای انیس نقاشی، میخوام سویه بحث و یه مقداری تغییر بدم، میخوره بحث تحلیل تر بکنیم راجع به شرایط امروز منطقه و آینده منطقه. یک جمله کلیدی رهبر معظم انقلاب 2 سال پیش فرمودند که برای ما بسیار امید بخش بود و یک افق عجیب و غریب روشنی رو به جلوی چشم ما باز کرد، و برای رژیم صهیونیستی و ازناب و رفقاش حتما دلهره آور. و اون این است که یک حرفی زده بودند علیه جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب، پاسخ دادند که تا اون موقع، تا 25 سال آینده، رژیم صهیونیستی اسرائیلی وجود نخواهد داشت که شما بخواید مثلا کاری رو انجام بدید. این یک پیشگویی نیست. ما از رهبر معظم انقلابمون تا این چندین سال پیشگویی ندیدیم، پیشبینی مبتنی بر محاسبه دیدیم. یعنی ایشون میگن مبتنی بر این آنچه که داریم، با این توان، با این استعداد و این قوه این کارها رو میکنیم. ابایی هم ندارن از این که بگن ما این کارها رو میکنیم. یک بارم در نماز جمعه علنا فرمودن که ما هر کسی با اسرائیل بجنگه ما کمکش میکنیم. اولین بار بود که مقامات رسمی جمهوری اسلامی افشا میکردن که ما هیچ ابایی از این کار نداریم. جنگ علنی شده دیگه در واقع از این مرحله به بعد. این در شرایطی است که ما حاج عماد رو از دست دادیم، رژیم در واقع اسرائیل داره شیطنت‌های جدیدی در منطقه میکنه، سوریه با بحران مواجهه، تعداد زیادی از حزب الله در سوریه در جنگ با داعش و سایر نیروهای معارض شهید شدند و در حال جهاد هستند. این صحنه است که الان ما داریم میبینیم. این صحنه رو شما چطور تحلیل میکنید به عنوان کسی که معلم نظامی حاج عماد بودید و کسی که خودتون صاحب در واقع نقشه ها و عملیات های متعددی در این منطقه بودید، آینده رو چطور میبینید؟ این صحنه چطور با اون آینده تناسب داره؟
اولا تو مسائل علمی شما وقتی چند تا مقطع یا چند تا تجربه یا هر چی باشه معادلات، یه خط بیانی داره، یا این منحنیش پایین میره یا بالا میره. من دلیلشون بگه اینطوریه، من تاریخ دارم، یعنی حرف رهبر انقلاب از خلا نمیاد، خاطر تحلیلشون از وقایع، از چیزای ملموسه. تحلیل تاریخی من چی هست؟ این به محض که اسرائیل حمله کرده به جنوب لبنان، فکر میکردی که وقتی فلسطینی ها از لبنان خارج میشه مسئله مقاومت برای فلسطین تمام میشه، یا اشتباه بزرگه. یخرج الحی من المیت، این لحظه متشکل شده که درست نیروهای فلسطینی بخ شده، تونس، سودان، جزایر، فکر دیگه تمام شد، دیگه مبارزین تو مرز فلسطین نداره. یک مقاومت قویتر، شدیدتر، منظمتر، مؤمنتر از این جنگ اومد، اسمش مقاومت حزب الله، و این شک نداره الان این تاریخ این وقایع. یک حمله دیگه میاد بگه عناقید الغضب. عناقید الغضب میدونی چی؟ عناقید الغضب یعنی شرم الشیخ، یعنی 45 تا کشور اونجا شام شد، از امریکا تا عرب تا اروپا، و همشون اونجا به شمون پرز بعد از کرابین ترورش کردی گفت راهی نداره. الان اسرائیل آمده نیست برای صلح، رابین فوت شد، نمیتونی به عرفات مذاکره میکنی، شما برو به حزب الله حمله کنی و داغونشون کنی. دستور 45 تا کشور بود، نه فقط اسرائیل، اومد به لبنان حمله کردی. لبنان اون زمان امکانات نداره، چند تا موشک کاتیوشا میفرستی، فقط گفتی من تا آخرین نفس میتونی کاتیوشا میفرستم. خدا رحمت حافظ الاسد این روز برای مذاکره اومد، گفت به بچه حزب الله شما چند تا موشک داره؟ اینا جواب داده گفت توکل به خدا، هر چی لازم میفرستم. حالا 7 تا در روز، 10 تا در روز مهم نیست، تاکتیکشون که من تا آخرین لحظه جواب اسرائیل میدم، و این اسرائیل نمیتونه تحمل کنه که ماها به ماها زیر بمباران مثلا، خودشون فورا اعلام آتش بس. من از این تجربه استفاده کردم، رفتم به جنگ 33 روز، گفتم دیگه موشکای من باید تعدادش بیشتر، بردشون بیشتر و آماده برای مدت زمان. خب این جنگ 33 روز دستور امریکا به اسرائیل تحمیل کرده، یعنی دیگه چینی اومد گفت شما میتونی از حزب الله خلاص کنی، دوامشون کنی و این جنگ نمونه میشه. فقط شما اگر از نیروی هوایی استفاده میکنی میتونی به این نتیجه برسه؟ گفت بله. این وزیر دفاع احمقشون اون زمان حالات نیروی هوایی بود، فکر میکردی که میتونیم. این نمونه بود که اگر تو لبنان موفق بود نوبت ایران بعدم باید بیاد. این اطلاعات مثبت الان تو کتاب ها تو چیزایی ثبت شده. خب اینجا اصلا لطمه خورده، لطمه خورده حرف آقای نصرالله لو جاء العالم کله، یعنی لو همی دنیا اومد به من دستور داده که این دو تا اسیر، سه تا اسیر اسرائیل تخریب کنی، نمیکنم الا مذاکره و من برنده شدم تو این مسئله. این یک مقطع تاریخی دلیل شد که اسرائیل نمیتونه به اهدافشون دیگه بعد از این برسه. الان مقطع دوم چی هست؟ من اگر جنگ آینده به هدف سیاسی من باید برسم. این دراز تو استراتژیک اینه، اول دشمنان شما قوی تر از شما به اهدافشون میرسه، اهداف نظامی یا سیاسی، لیکن وقتی تعادل ایجاد میکنه که به اهدافشون نمیرسه و شما ادامه میکنه قدرتتون بیشتر بشه که آینده چی؟ اهدافتون باید محقق میشه. اهداف من چطور محقق میکنه؟ از جغرافیای فلسطین. این مسئله اسرائیل و مسئله عربا خیلی افتضاحه. یعنی اگر من تاریخ نگاه میکنم، مثلا چطور این کشور کوچیکه تونستی به کل این کشور عرب جواب میده؟ به خاطر جدیت نبود. یک روز جنگ عربا به اسرائیل جدی نبود، جنگ حرفه‌ای نبود. و این به مطالعات ها نه تهمت میزنن اینطوری. وقتی کسی اومد جدی به ایشون جنگیده، خودشون اعتراف کرده چقدر بود در 33 روز؟ 2000 نفر. خود اسرائیل میگه 2000 نفر از حزب الله می جنگیدی به من و من 75000 نفر از نیرو دریایی، زمینی، هوایی به لبنان حمله کردم و نتونستم محقق کنم. کم من فئتین خالی از غلب فئت کثیره، اینا اصلا محقق شده. الان اومدم به مرحله سوم، من باید قدرت من بالاتر میره و اینا فهمیدی که اگر من اینطوری راه میده وقت میدم به حزب الله، اینا موشکشون بردشون بیشتر میشه، تعدادشون بیشتر میشه، قدرتشون بیشتر میشه و حمله دوم به من اصلا نصف اسرائیل نابود میشه. لذا باید میرم متوسل میکنم از این جنگ های اطراف منطقه به فرقه گیری و مذهبی و از اینها. و آقای نصر الله اینا فهمیدی از قبل 4 سال پیش بعد از جنگ 33 روز گفت راه دیگه نداره برای اسرائیل و امریکا مگر فتنه مذهبی. خب این از لحاظ استراتژیک من فهمیدم اونا به کجا میره. حسن رهبرای حزب الله و انقلاب اسلامی اونا و بچه اسبا که اینا مسائل استراتژیک جلوتر میبینی، بگه اسرائیل به کدوم وضعیت، من به کدوم وضعیت. لذا قدرت به غزه دادم که غزه الان خیلی قویتر از لبنان زمان جنگ 33 روز. ببین الان چه وضعیت. خب غزه جزوی از فلسطین و این آخرین جنگ غزه به وقتی اسرائیل حمله کرده تونست قدس بزنه، تو قدس تل ابیب بزنه، یعنی برد مشاهدشون. لیکن این حزب الله خیلی بیشتر از این. اومدم تا این فتنه جنگ داخلی تو عراق و تو سوریه ایجاد کرده برای تضعیف. من گفتم الان ببین، یا فرصت طلایی برای من استفاده میکنم یا باید فرار کنم از این جنگ. اصلا چیزی محرمانه است متاسفانه که بعد از آقایون بگه باید تسلیم کنم. من اصلا نمیتونم. سوریه بعد خودشون به خودشون بعد راهشون پیدا میکنی، من نمیتونم کمک کنم، نمیتونم این کار بکنم. نه بقیه گفت نه، دفاع از سوریه که نه فقط از حرم حضرت زینبیه، از حرم امت اسلام اونجا من میجنگیدم، هم کل امت اسلام نه فقط ایران. به خاطر اونجا وقتی این خنسه شده فورا بعدا معلومه نتایجشون چی هست. خب الان چی شد؟ یک سر به شما بگم که بعد از جنگ 33 روز حزب الله و آقای بشار الاسد توافق کردی که تجربه لبنان خیلی خوبه، بعد بیاد 40000 نفر از ارتش سوریه آماده میکنی، آموزش میده، تشکیلاتشون شبیه حزب الله جنوب لبنان که برای جنگ آینده سوریه به من شریک این جنگ آینده. متاسفانه به این جنگ داخلی نشد، لیکن به این جنگ داخلی به تلفاتش، به خسارتش، تجربه ارتش سوریه الان 10 برابر 100 برابر رفت بالا.
به خاطر هر ارتش که 5 سال میجنگیدی خب تجربهشون خیلی بالا میره، مخصوصا جنگ فقط نظامی نیست، هم شریکی هم نظامی همزمان، یعنی این تجربه خودش گرفتی. من وارد شدم تو سوریه برای جنگ، تشکیلات هم 2000 نفر مثل جنگ 33 روز نیست. الان تشکیلات که تو سوریه فقط با حزب الله میجنگیدی 10 برابر تشکیلاتی که تو لبنان بود، لکن تشکیلات که تو لبنان هست 100 بار بیشتر از این شده. چرا؟ به خاطر روحیت مردم تغییر شده. اینا که اعتقاد نداشته که من پیروز میشم، الان اعتقاد دارم و اومد بچه حزب الله شده و من نیروی من از تعداد زیاد شده، اسلحه من زیاد شده و خود اسرائیل اعتراف میکنه که جنگ آینده اصلا کل پوشش فلسطین اشغالی مشکای حزب الله بر داره، میتونید نابود میشه و تاکتیکشون اصلا معلوم نیست. حتی آخرین چیزی که من خوندم خندیدم که نیروی دریایی، شما کجا دیدی نیروی دریایی حزب الله میخواد به فلسطین اشغالی از دریا شمال فلسطین آزاد کنه؟ یعنی اسرائیل تا این حد اصلا توهماتشون و تشکیلاتشون، احتمال هست احتمال نیست، من نمیگم الان چی داره چی نداره، لکن تا این حد این ترازو هست. یعنی جبهه من از خاورمیانه تا حدود اردن شد، نه فقط تو جنوب لبنان. عمق استراتژیک من فقط لبنان نیست، عمق استراتژیک من هم لبنان هم سوریه هم عراق. حشد الشعبی مال منه، حشد الشعبی آینده مال فلسطینه، نه فقط مال عراق. و اینا اسرائیل و امریکا درک کردی. این از کی هست؟ از برکات کی هست؟ از برکات این انقلاب، از برکات این روحیه که کوتاه نیاد وقتی امریکا میخواد تهدید میکنه، امکانات باید بده. از مردم متوسل میکنم، من نه ارتش ایران فرستادم نه تشکیلات بزرگ فرستادم، لكن از مردم سوریه توسل کردم و آمده کردم و از عراق حشد الشعبی تهیه کردم و این روحیه که ایجاد شده اصلا تو معادلات نبود. شما بپرسی از امریکا فکر میکردی حشد الشعبی از کجا اومد؟ بگه از آسمان اومد، اصلا تشکیلاتشون معلوم نبود.
عدو شود
مقاومت تو لبنان از کجا اومد؟ از اینطوری
اومد. آیه نقاش تحلیلشون اینه که در واقع پلن دوم آمریکا در منطقه بعد از شکست در جنگ 33 روزه اتفاقا زمینه تقویت نیروهای انقلاب اسلامی در سطح بین الملل شده. یعنی ما خیلی باید فکر میکردیم که چطور میتونیم مثلا مردم سوریه رو به خودمون نزدیک کنیم، نگاهاشون رو، مهارت‌های نظامیشون رو، یا عراق یا شیعیان عراق رو امثال اینها. با این فتنه فرقه‌ای که تو این کشورها ایجاد شده، دقیقاً این کشورها به همون سمتی دارن میرند که ما آرمانمون بوده، یعنی آمادگی روحی، روانی و فرهنگی برای جهاد و مقابله با اسرائیل و در واقع استکبار جهانی. آیه قاسمی، ما وقت نداریم، آخرین بخش گفتگو رو بنده در خدمت شما هستم، همین سوال رو مجددا از شما میپرسم. ما حاج عماد رو علی ظاهر از دست دادیم، حاج رضوان، رنیشون بین ما نیست. احتمالاً حاج رضوان‌های دیگری هستند که ما نمیشناسیم، همانطور که حاج رضوان تا وقتی بود ما نمیشناختیم. آیا با تکیه بر اینها گفته میشه که اسرائیل 25 سال دیگه وجود نخواهد داشت، چه بسا زودتر از این وجود نخواهد داشت؟ نشانه های این رشد و این قوام رو که آقای نقاش فرمودن شما چطور میبینید؟
عرضم به حضور عزیزم که من جواب این فرمایشتون که حضرت آقا فرمودن که 25 سال آتی وجود نخواهد داشت اسرائیلی تو این قد قواره، خب 5 ساله که جهان اسلام مواجه با یه فتنه بسیار بزرگه، یه فتنه جهانی، یه فتنه ای که فقط اقلیمی و منطقه‌ای نیست، یعنی 72 ملت رو با یه مرکز فرماندهی که شجره ملعونه خبیثه آل سعود و آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیسی‌ها، همه این دول متحد توش دست دارند و از 72 ملت مسلمان ها رو گول زدند، آوردند توی ترکیه دارن آموزش میدن، توی اردن دارن آموزش میدن، قطر داره حمایت میکنه، کویت داره حمایت میکنه، همه دارن حمایت میکنن دوی اینها. و این فتنه ای که معلومم نیست که به این زودی و به همین راحتی بخوابد. یه مطلبی رو همینجا خدمت شما عرض بکنم. وقتی که کار توی سوریه تموم شد تقریبا و دمشق محاصره کامل شد و شاید 70-80% درصدش سقوط کرد، اینو از خود آقای سید حسن نصرالله حفظه الله شنیدم که اومدن خدمت حضرت آقا و فرمودند با تعدادی از فرماندهان و مستشاران اون که حضرت آقا وضعیت اینجوریه، سقوط کرد، تموم شد، در واقع دمشق هم کارش تمومه و حتی بر اساس اطلاعاتی که داریم بشار هم ساکشو بسته و چه کنیم توی این شرایط. اون موقع یعنی قصه مال 4 سال پیشه، حضرت آقا فرمودن که با قوت برید بایستید، سیعتی ایام الفرح، روزهای خوب و روزهای پیروزی میان. آسد حسن فرمودن که ما که اومدیم بیرون گفتم که خب ما تو ساحت میدان هستیم، ما میدیدیم تقریبا همه چیز تموم شده است، چیزی آقا میفرمایند که بریبونی گرش داریم، تموم شده اصلا. امروز بعد از گذشت اون 4 ساله که داریم نگاه میکنیم. این که عزیزم آقای انیس نقاش فرمودن این که این حضرت آقا از کجا میارن این پیش بینی های حالا مده میگیم که نوستراداموسی، لکن این لفظ برازنده امام حی ما نیست، لکن این اتفاق افتاد دیگه آقا. یعنی شما دیدید اگرچه که براش خون ریخته شد، خونه یه شخصی مثل حسن لقیس باز چهره‌ای نه در قد قواره شاید عماد ولیکن دوست صدیقش و از فرماندهان بزرگ جبهه و از این طرف هم تو چهره های تو قد قواره ارزم به حضور شما که حاج حسین همدانی ما، ارزم به حضور شما که عزیزم شاطری که باز اسمی نبردیم، اون هم شب شهادتش فکر میکنم همین 22
بود چرا یاد کردیم یه بخشی هم داریم راجع به شهید شاطری. آره حالا بیانات شما تمام شد اونم پخش بکنیم.
ممنون میشم. اما عنایت بکنید یه بخشی، یه بحثی مطرح شده عزیزم قصیر صحبت کردن و اینها راجع به استراتژی دفاعی که این شخص ذکی باهوش و استراتژیست من وقتی که توی نبرد عناقید الغضب و بعد از اونم تو جنگ 33 روزه استراتژی دفاعی جنوب رو وقتی که بستند، بعد نیست بخشش رو امشب همینجا مطرح بکنیم که یه تاکتیکی به کار گرفته شد که باز میگن که این استراتژی مال اماده به عنوان عرضم به حضور شما که لبنانی ها به عنوان اکتفاء ذاتی در واقع اسم میبرن، یعنی چیزی که ما بهش میگیم که
خودکفایی،
نبرد جزیره ای، یا توی مباحث تاکتیکی به عنوان نبرد موزاییکی هم ازش از یه عیت تفاوتهایی داره ولی جاش اینجا نیستش که الان بکنیم اینها. در این مدل جنگیدن وقتی که بررسی کردن نبردهای اسرائیلی رو گفتن خب اینا توفق و برتری هوایی دارن، برتری مخابراتی دارن و کل خطوط مواصلاتی قطع میشه، چه بکنیم که خطوط رو ولو اینکه یه بخشش رو از دست دادیم بتونیم نگه داریم. این طرح اکتفاء ذاتی بسیار مؤثر واقع شد، یعنی شما می‌بینید 20 روز 30 روز یه منطقه اسرائیلی‌ها همینطور که مثلا قیام عرض کردن توی بنت جبیل همین اتفاق مثلا افتاد، یا تو مارون راس مثلا همین اتفاق افتاد، فکر می‌کردن که خط شکسته شده، می اومدن عملیات انزال انجام بدن، یه دفعه توی مدرسه که کل سقف اومده بود پایین چریک های حزب الله توی اونجا توی تهاجم مثلا 11 نفر از نیروهای هوابرد و قوات الایغوز رو اونجا مثلا به درک واصل کردند اینها. خب این اتفاقات مرهون یک چهره های ذکی باهوش استراتژیست من و تشکیلات درست کن، چیزی که ما رو محکوم میکنه دنیا که بابا حزب الله یا که مال این حرفا نیستن که بخوان کار تشکیلاتی بکنن، کار سازمانی بلد نیستن، کار سازماندهی بلد نیستن. اون چیزی که امروز مشخصاً توی یمن، چون فرمودید که آقا بالاخره چی میشه، حالا عماد رفت، اون چیزی که مشخصاً سر قصه حوثی ها و یمن داره اتفاق میفته و با تسخیر و پیروزی ما در توبومین تنگه استراتژیک جهان باب المندب دست حزب الله افتاد، این پیروزی چیزی کمی ما متاسفیم که به خاطرش سرود و اناشید به اصطلاح حزب الله و اناشید پیروزی زده نمیشه براش و یه سری آدم پا برهنه توی اونجا با الگوگیری از بچه‌های حزب الله، نه فقط الگوگیری که بچه‌هایی که اومدن زیر دست عماد و قبل از شهادتش اومدن یاد گرفتن اون مدل تشکیلاتی رو و انشالله این قصه سرایت خواهد کرد به کل جهان اسلام. اما یک نکته در خصوص این که معلوم بشه واقعا ما چه کسی رو از دست دادیم.
یک دقیقه باید بگید آقای قاسمی.
اگرچه که نمیشه، اما این آدم کاراکتر شخصیتیش یا آدم چست و چالاک یا آدم با ضریب هوشی بسیار بالا یا آدم مطیع ولایت یا آدم خاکی، آدمی که تکبر نداره یا آدمی که بشاش و شوخ طبعه یا آدمی که تو اولین دیدار با شما نفوذ میکنه توی قلب شما یا آدمی که آرام و قرار نداره. این تعبیری که ما میگیم ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست، یه شریک خانه به دوش، یا آدم تهاجمی، یا آدم زلزله، یا آدمی که هر دفعه شما رو میبینه تر داره برای اینکه مشت محکم بزنه به استکبار، یا آدمی که جهان شموله، یا آدمی که 24 ساعته دنبال رصد کردن دشمنه، یا آدمی که به دنبال شهرت خودش نیست، یا آدمی که هیچ جا ازش اسم نیست اما همه جا اسمش هست، در این حال یه عنصر رسانه‌ای، یه عنصری که به المنار مثلا میگه این شعر رو بخونید یا اینو پخش کنید خیلی بهتره، یا آدمی که جنگ رسانه رو خیلی خوب و میفهمه، خودش یه آدم رسانه‌ای علیرغم این که هیچ جا خودش فیس تو فیس نمیاد خودش رو نشون بده. این آدم بعد ویژگی های دیگه ای که داره، خیلی ها باهاش کار میکردن، حتی فلسطینی هایی که باهاش کار میکردن و آهنیس میدونه، خیلی ها باهاش کار میکردن و نمیدونستن که این نفر دومه، یعنی یک معاون دبیر کله و فکر میکنن که مثلا این یه عنصری از حزب الله داره باهاشون کار میکنه و موارد دیگری از این دست که حالا مون دیگه این که توی ترور ایشون توی ترور ایشون مشخصاً آل سعود خبیث و ملعون و خاصه بندر بن سلطان رئیس سرویس اطلاعاتی و رئیس و عضو شورای امنیت ملی عربستان امروزها مشخص شد که دست داره و انشالله توی یک فرصتی حزب الله و جمیع حزب الله و جمیع خط مقاومتی که تشکیل شده در جهان اسلام انتقام خون عماد رو
سید حسن نصرالله هم در واقع مراسم بزرگ داشته شهید حاج رضوان گفت که ما نمیگذاریم این خون بماند، ما انتقام خواهیم گرفت، مقابله خواهیم کرد، منتظریم ببینیم که این اتفاق وعد و صادقی است بالاخره از وعده هایی که سید حسن نصرالله گفته. نام بزرگ شهید حسن شاطری آمد فردا سالگرد شهادت این شهید بزرگوار. ما او رو به نام حسام خوشنویس میشناختیم، مردی لطیف، نازنین، معنوی و مجاهد. یه بخش کوتاهی ببینیم، ادای دینی به ایشون هم باشه.
سرخط خبرها. سفر بی بازگشت یک فرمانده سپاه پاسداران از سوریه.
اعلن بلبنان عن اغتيال حسام خوشنویس.
نام حسام خوشنویس به اتهام کمک به گروه حزب الله لبنان در فهرست تحریم‌های دولت آمریکاست.
بیش از 4 سال در لبنانم. با تمام طوائف در این لبنان کار کردم. از فلسطینی‌های مظلوم محروم در اردوگاه‌ها گرفته که انسان باید خون گریه کنه به خاطر این قربت. کسی میفهمه، کسی درک میکنه، کسی با تمام وجودش میتونه اینو حس بکنه که برای این اردوگاه رو ببینه. این مردمی که 60 ساله از خونه خودشون آواره شدن و در اردوگاه ها دارن در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن. من در برج البراجانه فلسطینی ها به من مراجعه کردن، گفتن قبر نداریم، مرده ها میمونه، قبر نداریم.
میبرد ما رو تا لب مرز اسرائیل، میگفت اینها رو من اسفالت کردم، جاده ها رو گرشتم. احساس میکردی با دست باش داره اسفالت اونجا رو مرتب میکنه، با عشق کار میکرد.
امروز مسلمین، شیعیان، مردم آواره جنوب لبنان در همین زاویه در اوزایی ولبینو در چه خونه زندگی میکنن، در چه شرایطی، لبنانی نه فلسطینی، در چه شرایطی زندگی میکنن. وقتی من رفتم آب خوردن ندارن این مردم، آب خوردن ندارن این مردم. این پسماندها و نمیدونم آبهای کارخونه هایی که واقعا من خودم یک دقیقه نتونستم بایستم از کنار خونه های رد میشه، چجوری دارن زندگی میکنن، دارن اینو میبینه، این محرومیت رو چجوری با دارن تحمل بکنن. وقت این مضاف شده، اضافه شده بر چی؟ بر خرابی ها. این همه حجم خرابی که رژیم منحوت و پوشالی صهیونیستی برای مردم تعمیر کرد. من واقعا تعجب میکنم از بعضی ها که حاضرند سیر بخوابند و گرسنه دیگران رو ببینند.
نمیشه از حاج رضوان یاد کرد و یاد فرزندش شهید حاج جهاد مغنیه رو گرامی نداشت. جوان برومندی که دل از خیلی ها برده در لبنان، ایران و بسیار جاهای دیگه. بنده از آقای انیس نقاش و سردار قاسمی تشکر میکنم که در این برنامه همراه ما بودن. وقت ما تمام شده، ولی قول گرفتیم که انتهای برنامه به شهید جهاد مهنی هم ادای دین کنیم. اون قسمت آخر برنامه رو هم حتما ببینید. آقای یافتیان در خدمت شما.
عرض میکنم خدمتون، فرصتی نداریم، فقط یه نکته این که تکرار برنامه امشب فردا رأس ساعت 15:30 خواهد. شبتون بخیر و تا فردا شب خدا نگهدار.
ای فکر دون قوة يبقى نظريات تتآكلها الكتب، و ای قوة دون فکر تبقى ردة فعل دون استمرارية و اثر.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، واجعل لنا خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي رحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم هي هذه المشي والحضور لهون وهيدي الفاتحة وهيدي الزيارة للجماعة، هي مش بس شيء عبادة احنا بنقوم فيه، هي بمثابة شيء معنى بيننا وبين اللي هو الشهداء، أو رسالة مننا لإلهم بإكمال هذا الطريق اللي هن بلشوه وضحوا بنفسهم لأجله.
يا شهداءنا الأعزاء، حفظنا الوصية، وسيبقى الموقف سلاح، سلاح القلم وسلاح الفكر وسلاح العقيدة الراسخة وسلاح السلاح.
لا كورنا لا الجرار لا الزلزال لا خيبر لا راح، هيدا الدم، هيدا هو الدم اللي كان عم يفضل وصل، هذا هيدا الدم. وإن شاء الله الله يوفقنا بيومنا الأيام من هذه المرتبة العظيمة اللي هي الشهادة، اللي هي مرتبة كتير كبيرة عند الله.
حرارة السيرة التاريخية.
خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا ملاقيه، ألا من لحق بي استشهد، ومن تخلف عن الركب لم يبلغ الفتح.
بقاتل هي الروح، روح المتلف، هي الروح المرتبطة بالمطلق، المرتبطة بالله سبحانه.
هيا بسعادة، إيمان شهادة، شهادة.